مفزل.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي.
خب این توحید مفضل الان امروزه در دست ما هست و حاوی مطالب بسیار زیبایی هستش. 4 بخش مطالب داره که من این عناوین بحث ها رو اینجا بیان میکنم. امام در روز اول بیاناتی رو که بیان میکنن حول این محوره. امام در آغاز دلیل کسانی که وجود خداوند متعال رو انکار میکنن یا مورد شک و تردید قرار میدند رو ناآگاهی از اسباب و شیوه آفرینش جهان هستی میدونن و در مورد شیوه آفرینش و خلقت انسان و خلقت اعضا و جواره انسان مطالب زیبایی رو بیان می کنند. مثلا در مورد شگفتی های آفرینش در دستگاه گوارش، حواس پنجگانه و اعضا و جواره انسان. در روز دوم و جلسه دوم و در واقع بخش دوم این کتاب، امام به شگفتی های جهان حیوانات می پردازند. موجودات مختلفی که در اطراف ما زندگی می کنند، حیواناتی که وجود دارند، اعم از خزندگان، چهارپایان، پرندگان و ماهی ها، در مورد همه اینها امام صحبت می کنند. مثلا در مورد این حیواناتی که نام می برند، امام مطالب زیبایی رو بیان می کنند. در میان چهارپایان به خلقت اسب، فیل، زرافه، میمون، و در باره پرندگانی مانند مرغ، خفاش و حشراتی مانند زنبور عسل و ملخ و مورچه و ماهی ها مطالب نقضی رو بیان می کنم. در جلسه سوم هم امام شگفتی های آفرینش رو در آسمان و زمین برای مفضل به زیبایی بیان می کنند و در مورد رنگ های آسمان، طلوع و غروب خورشید، فصل های سال و مطالبی که در مورد آسمان و زمین هست مطالب زیبایی رو بیان می کنند. امام صادق در جلسه چهارم و روز چهارم و در واقع بخش چهارم کتاب توحید مفضل به بیان حقیقت مرگ و زندگی و علت آفرینش انسان و راه شناخت جهان هستی و بیان فرق میان حس و عقل در شناخت جهان و حقایق هستی مطالب زیبایی رو بیان داشتم. این مجموعه امروزه در اختیار ما هست و با همین عنوان توحید مفضل یا شگفتی های آفرینش در کتاب فروشی های ما وجود داره. انشاءالله در برنامه بعد با یکی دیگه از کتاب های حدیثی شیعه آشنا خواهیم شد.
در لحظات پایانی 8 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان برایتان از پیشگاه خالق جان و جهان سلامت تن و روان آرزومندیم و همگیتان را به حضرتش می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم. یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز. از رادیو معارف حدیث در گذر زمان رو لحظاتی قبل با شما شنیدیم. از این لحظه به بعد در کنار شما می نشینیم پای صحبت‌های خوب و شنیدنی حضرت آیت الله مؤمن قمی در درس خارج فقهشون در برنامه فقه اهل بیت به مدت 28 دقیقه.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
اهل بيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که در ذیل این امر اولی که یتعلق الخمس به که غنایم جنگی بود، چهار تا مسئله ذکر میکنن که بعضش رو هم که اگر مقایسه کنیم متن عروه رو با تحریر الوسیله، حضرت امام رحمت الله علیه در همون امر اول متعرض شد و با توجه به اون که اینجا مرحوم سید فرموده این مقدار اتفاق فتوا و اختلاف فتواشون هم روشن میشه. به هر حال مسئله اولی که عنوان میکنن این است که میفرماین که اذا غار المسلمون علی الکفار، وقتی که در این جنگی که اتفاق میفته جیش غاره به معنای هجوم آوردن، یعنی هجوم بیارن بر کفار، غار المسلمون علی الکفار فالاهوتو بل الاغوا اخراج خمسها من حیث خونها غنیمه، یعنی اون چرا که به چنگ میارن به عنوان غنیمت. یه وقت است که خوب درگیری بوده است و جنگ توی درگیری و جنگ یافت اواخر خاتمه پیدا کردن درگیری یه اموالی را از اونها میگیرن، این مسلماً غنیمته و همون احکامی که گفتیم داره که اگر اسب جنگ بدون ازدمان باشه همه غنایم مال امام است و الا خمسش برای امام است و مازادش به این مقاتل تقسیم میشه. اما اگر که نه، جنگ شروع نشده، روبروی هم ایستادن اما هنوز حمله چیزی به کار نیست، غار المسلمون علی کفار، هجوم بیارن مسلمان ها بر کفار و غنیمتی رو اینجا بگیرن، آیا این هم حکم همون غنیمتی رو که در حین شروع به جنگ دارن داره یا نه؟ مرحوم سید اینجا می فرماین که فالاهوتو بل الاغوا اخراج خمس ها من حیث کنها غنیمه، احتیاط بلکه اقوا و فتوا می دن به این که خمس این چی رو که می گیرن در این هجوم باید بپردازن من حیث و کونها غنیمه، یعنی یه وقت از این جهت حساب بکنیم که حالا غنیمت جنگی هم حسابش نکنیم، فایده ایست که بالاخره به دست آورد، منتها به عنوان این که غنیمت باشه تا همون احکامی رو که برای غنیمت گفتیم داشته باشه، این مقدار محل تأمله. مرحوم سید میفرمان که فل احوت بل الاقوا اخراج خمسها من حیث و کونها غنیمه، کفار هر بیده بله یا جنگ با اون هست. عرض کنم که این چیزی رو که به چنگ گردمانه گرفتن جایز است، یه فایده است که استفادو و بنابراین حد اقل این است که اینها خمس برش لازم باشه، لا من حیث و کنها غنیمه بل من حیث و فایدتن افادوها، یعنی همونطوری که اگر کسب بکنن در کسبشون تحصیل مالی بکنن چطور اونجا میگیم خمسش واجبه، منتها خمسی اونجا واجبه به عنوان این که از ارباح سنه است و فایده است که کل فایدت نیوفیدها در صحیح علی ابن محصیار آمده که هر فایده ای رو که انسان به دست بیاره خمسش واجبه و از فواید سنه است. اون وقت مخارجی که تو سال بعد از اینکه این مال به دست اومد، مخارجی که تو سال برای زندگیش هست خرج میشه از این فایده، اضافهش خمس داره، یعنی فرض کنه 100,000 تومان اگر گیریش اومده، حالا در اینجا 100,000 تومان مثلا در این هجومی که آوردن از کفار برداشتن، این 100,000 تومان ممکن است که مثل همون فواید سنه باشه، یعنی این 100,000 تومان رو مصرف میکنن برای خرج زندگیشون در سال، و اگر اضافه از مخارج سال اومد باید اضافهش خمس بده. این اگر من حیث و انه من ارباح سنه حسابش کنه، ولی اگر نه از اونطور حسابش نکنیم، غنایم خود غنایمی که در جنگ میگرفتن اینطور نبود که صبر میکنن تا ببینن که درآمد سالشون که از این برمیدارن چقدر چقدر تهش باقی میمونه که بقیه رو خونسنن، بلکه از اول همونطوری که در روایات بود و همون روایات صحیحه ربعی ابن عبدالله بود که پیامبر بزرگوار وقتی غنایم رو میوردن خدمتشون خمسو برمیداشون اول بعد بقیهش رو تقسیم میکردن، معلوم شد که این خمس در مورد غنیمت لزومی ندارد که بیان مخارجی که به اون افرادی که غنیمت گرفتن برای سالشون هست بردارن، اون مخارج نه، خود غنیمت هرچه بود خمسش رو پیامبر جدا میکرد برمیداشت و چزالقه یا در زیرش داد که خمس رو برمیداشت بعدا بقیه چون تقسیم میشه بین مقاتلین و این درآمد مقاتلین میشود. خلاصه اخذ خمس و پرداخت خمس قبل از این بود که یا اصلا بدون ملاحظه مخارج سالیانه بود تا به دستشون میرسید خمسش واجب. اینجا هم اگر این پولی را هم که با هجوم بر کفار به چنگ آوردن از قبیل ارباح سنه نباشه، مثل غنایم جنگی دیگر باشه، نباید صبر کنیم تا اینکه ببینیم در سال چقدر خرجش هست، نخه هر چی را به چنگ آوردن باید خمسش بدن، بقیه رو به مقاتل تقسیم بکنن بدون اینکه تحمل بکنن تا اینکه ببینیم وضع ارباح سنه چجوری میشه. ایشون میفرمایند فل احوت اینه به احتیاط دست اشاره، برای اینکه خب اگر مخارج سنه رو باید کم بکنن حالا بهتر بیشتر دادن دیگه، ولی بعد میان برای اقوا. ولی خلاف احتیاطش این است که نه بگیم که خمسش رو فعلا نپردازن، ببینن که مخارج سنه شون چقدره، بعد اگر چیزی اضافه اومد از اون خمس بدن. این خلاف احتیاطه، احتیاطش این است بلکه اقوا هست. اقوا که میگن این فتوا میخوان بدن به این که مسئله این طور است که باید خمس این مالی را که در این هجوم به چنگ آوردن خمسش رو اول بدن بعد تقسیم کنن به این مقاتله. این وجه این مسئله ظاهرا دلیل خاصی در خصوص مورد نداشته باشیم که متعرض شده باشد موردی را که سریه و لشکری که لشکر اسلام است رفتن برای جنگ، پیش از اینکه جنگ شروع بشه هجوم ببرند و چیزی تحصیل کنند، اون مال تحصیل شده را چه باید کرد، در اونجا بالخصوص نداریم که متعرض شده باشد که باید خمسش رو بدن یا صبر کنن مخارج سالیانه رو ازش کم کنن. ما اینو در واقع عناوین مطلقه ای که در روایات هست یا در آیه شریف هست، و اعلموا ان ما غنمتم من شيء، ما غنمتم من شيء یعنی اون چیزی که غنیمت به چنگ بیارید، فان لله خمسا، به مجردی که غنیمت برای شما شد و در چنگ شما اومد و ملکی شد که شما به چنگ آوردید که غنیمتون برای صدق کرد، ما غنیمتون فان لله خمسا، خمسش برای خدا و پیامبر است و اون مصارف پنجانه دیگری که ذکر کرده، این هم عنوان غنیمت که برای صدق میکنه. غنیمت درست است که بعضی از مصادیقش یا شاید بیشتر مصادیق این باشد که بعد از اینکه درگیری به وجود اومد اینا غنیمت رو از کفاری که باشون جنگ دارن میگیرن، ولی بالاخره اینم یک نوع غنیمته، چون غنیمتی به چنگ آوردن خداوندم که غنیمتی که از کفار میگیره اخصش رو به حسب عدله ای که داریم چه آیه شریفه چه روایات، اون چرا که غنیمت به چنگ میارن عرض کنم که خمسش واجب است، بلا فاصله هم باید خمس داد، خدا واجب کرده هم جایز کرده گرفتن غنیمت رو که ما غنیمتون غنیمتشون بشه، و همین که فرموده است که ما غنیمتون فن لله خمسه، یا روایت دیگری که ازا اطاول مغنم، مغنم می آوردن خدمت پیامبر، موضوعش مغنمه یعنی مالیست که بعد از جنگ انجام گرفته شد میارن. حالا اون چرا که غنیمت از کفار گرفتن بعد از اینکه شروع کردن به تیراندازی و درگیری، یا اینکه رفتن اینا یه هجوم بردن ابتدایان که بلکه ممکنه تو همین هجوم های ابتدایی پیدرشون بودن بیارن از اول بار، ولی بالاخره اگر این کارم کردن بالاخره چیزی رو چند میارن، ما غنیمتم است و مغنم است، مغنم برای صدق می کند، اخذش و تعلق خمس برش واجبه، و به خاطر اطلاقی هم که این عدل داره خمس هم برای اون که مخارج سنه رو نپردازده باشن اتاقل مغنم، مغنم که می آوردن خدمت پیامبر، پیامبر این کار رو می شد، مغنم برای این هم صدق می کنه و باید این کار رو پیامبر انجام میداد علی قاعده و امام هم باید انجام بده و ما هم همونطور معمولی. خب این فالاقوا اخراج خمس ها من حیث و کون ها غنیمه ولو فی زمن الغیبه، اگر این چنین کاری در زمان غیبت هم اتفاق افتاد که مسلمان ها حمله کردن یا در مقام دفاع بودند حمله کردن مسلمان ها، برای این که در زمان غیبت اگر مسلمان ها حمله بکنن این جهاد ابتدایی میشه از جسد من میگم، بنابراین که ظاهرن به حسب ادله و روایات در میادش که در زمان غیبت هم ولی امر حق حمله ابتدایی داره، یا دفاع بود رفتن اونجا و حمله کردن، حمله آوردن به اون کسانی رو که برایشون شوریدن و یه مبلغی بیشنگ بیارن هم. ولو فی زمان لقیبه، بله عرض بکنم که فلا یلاحظو فیها معونت السنه، این مال این یه مسئله، و کزا معخوز یا ما اخذوهو به سرقت ولغیله، و همچنین از مورد دیگری که بازی هم جز غنائم است که به سرقت و غیله میشه، عرض میکنم غیله غاله هست، غاله ای که غاله فعل مازیش اونجا غیله ای رو که معنا میکنن غیله به معنای کلک و حقه هست، سرقت هم که دوزی یعنی رفتن اونجا شبانه یا غیر شبانه یه مقدار گشت دادن توی عرض کنم که نیروهای دشمن یه چیزی به دست رو بودن بردارن دوزی بشه، سرقت برداشتن چیزی از دیگری به صورت مخفیانه که سرقت اختفا درش شرط هست، بردارند عرض کنم که با سرقت اینم همینطوره، یعنی اولا برداشتن جایزه و ثانیا حالا که جز غنایم شد غنایم جنگی شد عرض کنم که چیزی که در جنگ به شنگش اومده ولو از طریق سرقت خمسش واجب است، ما بدون این که لازم باشد ادای مهر سالش بکنند. البته این رو باید توجه داشته باشیم که در خود غنایم گفتیم که اون مخارجی که برای حفظ خود غنیمت بعد از گرفتنش لازمه اون کم میشه ازش، اونو نمیخوام بگیم، این مخارج سنه اینجا کم نمیشه و این هم جایز است گرفتنش هم خمسش واجب است، و همین که اون مخارج کم نشده خمسش واجبه، و کذا ما این مال سرقتش. غیر هم این که عرض کنم که چیز بکنن کلک بهشون بزنن، یعنی نمیشه سرقت بلکه یه کاری بکنن که اونها ممکن است توجه هم بهش بکنن ولی این توجه حواسون رو بکنن پرت بکنن تا یه چیزی ازشون بردارن که سرقت هم نماشه که مخفی باشه. غیله و غاله به معنای خودعه گرفتن، یعنی کلکی بهشون بزنن. در بعضی از موارد رو نقل میکنن که جملاتی رو هست امیر سلام الله علیه در جنگی که با مشرکین مکه در شاید جنگ احد بود یا جنگی که با کفار یهودی مدینه داشتن که خیبر اونجا بود، این در امر ظاهرن ذکر کرده است که حضرت سلام الله علیه پیش از اون که شروع به جنگ بکنن جنگ رو شروع خواهیم کرد و انشالله رو من میگم عرض کنم که و عمرو بن عبدود رو خواهم کشت، انشاءالله شو نگفت، بعد یواشی دوباره زیر آخرش گفت انشاءالله. یه نفر میاد که از هر سوال کردم که این انشاءالله چی بود، یواشی گفتید از همون که این نمار حرب خوده، جنگ احتیاج به خوده داره، من خواستم این حرف بزنم که اون کسانی که صدای من رو از کفار میشنون یا از مسلمین هم که خبر ندارن از خصوصیات میشنون بفهمن که ما تصمیم داریم و حتما پدرشو در میاریم، همین حتما پدرشون در میاریم همین جمله رو گفتن روحیه میده به شنوندگان از مسلمین و روحیه رو از اون کفاری که اومدن جنگ بکنن میبرد، وقت این غیله رو میگن همینه که کاری بکنید که کلشی به اونها بزنند، ممکن است برای این که برن ببینن که نشون بدن که ما میخوایم، فرض کنید الان در این دفاعی که پیش آمده بود میگفتن برادران بزرگواری که در جبهه شرکت میکردن میگفتن یا غیر شب ما میریم قشن عرض کنم که پرسجو میکنیم و مواضع وقوف اون دشمن رو به چنگ بیاریم تا بدونیم که وقتی میخوایم حمله کنیم باید کجا و از چجور حمله بکنیم، در همین کار که دارن به عنوان این که مخفیانه دارن کار میکنن، غیر از این که مخفیانه کار میکنن یه چیزی رو ازشون خودعتن بردارند، بلا اون که صورتش صورتی است که دارند عرض کنم چی میخوان بگردن محل سر رو اونها پیدا کنن. به هر حال اگر این هم باشه میفرماین که وکذا ما اخذوه به سرقت و غیره. حالا اینجا مقصود نیست که در جنگ باشه. اینجا بعضی از آقایون فقها میفرماین که اگر به سرقت و غیره باشه نه، جزء اموالی که غنایم جنگی است نیست، ولی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در حاشیه‌ای که بر عهده دارن یا در متن تحریر ایشون میفرمان در صورتی که این از توابع جنگ حساب بشه، یعنی کار غیر عادی که در جنگ اتفاق میفته نباشه، ولی کم اتفاق میفته، ولی چیزی باشد که جنگ در جنگ انجام میشه. در مقابل این است که نه، این سرقت شبیه فرمایشیشون میفرمان این سرقت در جنگ نباشه. فرض کنیش کافر حربیه، ممکن است بگیم که کافر حربی مالش محترم نیست، یعنی میتونیم ما اموال کافر حربی رو برداریم، این به جنگ ربطی نداره، در غیر جنگ هم احترام نداشته باشه مالش و ارزش حرمت مال مؤمن که حرمت دمه برش مترتب نباشه، ما میتونیم که اموالشون در هر جا هست برداریم. ولی اگر این کار رو کردیم این اصحاب جنگ دیگه نیست، یعنی وقتی مربوطه به جنگ و تو جنگ نباشه. اما اگر کاری باشد که در جنگ گاهی اتفاق میفته، قهرن ما غنمتم اون چیزیست که به چنگ بیارن، مالی رو که به چنگ بیارن به دنبال جنگ، قدر مسلمی که حکم داره. اینه نمیخوام بگیم که چیز درآمدهای غیر جنگی حکم نداره، چرا؟ میخوام بگیم ما غنمتم که غنیمت جنگی هست اطلاق داره، شامل میشه اون چرا که در جنگ به چنگ میاد، ولو اون که گاهی به سرقت میرن از نیروی دشمن چیز رو برمیدارن یا به عنوان غیله و خدعه میرن عرض کنم چیز رو برمیدارن، چیزی که در نتیجه جنگ به دست بیاد این ما غنیمتون و غنیمت جنگی برای صدق میکنه. و وقت صدق کرد و وقت میگیم که ولو دلیل خاصی نداشته باشیم در این مورد که باید چکار کرد، ولی اطلاق دلیلی که اون چرا که غنیمت به چنگ میارید در جنگ خمسش باید داده بشه، بقیهش بین مقاتلین تقسیم میشه، اینو شاملش میشه و باید این کارو کرد. این جهت رو ایشون فرموده و عرض کردم هست ما همین تقییدی که کردن که اذا کان از توابع جنگ، برای اینکه تا توابع جنگ نباشه غنیمت جنگی برای صدق نمیکنه، بلا یه چیزی است که مثل از یه راه حلالی انسان به دست آورده و مثل فواید و ارباح سلم میشد که اموال که مخارج سال ازش برداشته میشه. اینم پس بنابراین فرمایش مرحوم سیدم ظاهرش این است که فرموده است که به سرقت و غیله اگر باشه، یعنی دنبال جنگ باشه و از توابع جنگ باشه. شاید فتوای حضرت امام و تقلید حضرت امام هم به منزله توضیح بر فرمایش مرحوم سید باشه، به این که حالا سید بفرماید که سرقت بیرون جنگ و غیلتی که بیرون جنگ باشه حکمش چیه، اون محل کلام نیست که الان بگیم اطلاق شامل میشه. ایشون هم در همون که به واسطه جنگ به دست میاد داره صحبت میکنه.
چون لوازم جنگ مثل سرقت یا غیره این از لوازم جنگ
باشه، نوادر میشه اب نداره دیگه، نوادر جنگ الان توابع جنگ میشه، یعنی چیزیست که تو جنگ بسیط میکنه، برای چون که جنگ گاهی مثلا گاهی ولو گاهی باشه کافیه برای اینکه به این گاهی هم اطلاق غنیمت و غنیمتون صادق باشه و قهرن حکمش هم میاد. خب این هم مال این و این توضیحی که هسته هم بودن. بعضی دیگر از بزرگان محشین عربه هم این حرف رو گفتن. نه هم عرض کنم که ازا اخذو من هم به ربا او دعول باطله، یعنی نه اینکه گفتیم که گرفتن اموال این کفار حربی جایزه، اگر بیاد به یک وجهی که در بین مسلمان ها گرفتن اموال از اونها جایزه است، اموالشون بگیره چه از کفار جایزه، مثلا به ربا، این پولی رو که انسان قرض میده بخواد ربا بگیره از مقترض جایز نیست. آیات شریفه در آد بارش داره فتوای همه هست که اخذ به ربا جایز است، ولی اگر اون کسی رو بهش قرض میده کافر باشه. ربا گرفتن از کفار مانعی نداره، که اتفاقا این مسئله هم برای خود کشور و ایران هم پیش میاد و پیش آمده بود که بحث مسئله بود، مصوبه بود، تصویف شده بود، اومد شورای نگهبان که میخواستن پول ها رو بذارن برای اینکه سودآور باشه، در بانک های خارجی که ربا میدن. اینجا آقایون و فقهای شورای لبنان مخصوصا تصریح کردن تا توجیه دادن، عرض میکنم که آقایون مسئولین رو که اگر اونجا عجب بذارید در حساب اونها، برامی که در حساب های بانک های داخلی ربا گرفتن جایز نیست، ولی در حساب اونها بگیرید، چون که ملک کفاره اکثر باش ماری نداره. اینجا حالا اگر شخص اومد پولی رو به واسطه ربا از اونها گرفت، خب این به واسطه ربا از اونها گرفته، توجه بکنیم دو جور میشه، همینطور که ایشون توجه دادن. یعنی یه وقت است که در جنگ نیست، ارتباطی که اهالی این کشور دارن با کشور دیگر، رفت و آمدی که دارن توی بانک اونها یا غیر بانک اونها، پول میذارن و ربا میگیرن، این ربا گرفتن جایزه. ولی خب این جزء قنامه جنگی نیست، خودشون دارن با هم زندگی میکنن، منتها اگر مسلمان باشه نمیتونه این شخص مسلمان ازشون ربا بگیره، ولی غیر مسلم باشه میتونه ربا بگیره. این قهرن ما غنمتوم جنگ اینجا برای صادق نیست، برای اینکه جنگی نیست، ولی اخذ جایزه. طبعا اگر که ما غنمتوم جنگ برای صادق نبود و اخذ جایز بود، راجع به این که معونه سنه جز درآمد چه بلاخره ربایی گرفته، مثل سودی است که در کسبش در کسبهای دیگرش در خارج میکنه، همونطوری که اون سودهای دیگر که وقتی به دستش میاد جز فواید سنه است و باید معونه سنه ازش خارج بشه، اینم به ربا اگر بود در غیر جنگ معونه سنه باید خارج ازش. ولی اگر حال اتفاق افتاد و کزال اگر اتفاق افتاد که در جنگ با اینکه اینها با هم درگیر هستن، در این حال همونجا مثلا نمیدونم بشد که در جنگ هم یه پول ربایی از اونها گرفته بشه، یه بعید تصویرش که دو گروه هستن که دارن می جنگن هم دیگه رو بکن پدر هم دیگه در بیان. حالا ممکنه حالا بالاخره اگر پیش آمد، اگر این طور شد و قهرن وقتی به ربال باطل شد، باز جزء قنای جنگ یه حساب بشه. یعنی بفرمایید شما چون جنگ که مده طولانی طول کشید است، حالا بالاخره اونها گفتن ما دعوا داریم داریم، ولی پول احتیاج قرض میگیریم از شما، قرض قرض گرفتن بخوان ربا از شما بگیرن، ممکن است بگیم که این جزء درآمد جنگی. اگر از درآمد جنگی شد همون حرف روش میاد، یعنی دلیل خاصی ولو نداریم، ولی چون که ما غنیمتون غنیمت جنگی رو باید خمسه شده داد، اون قهرن باید خمسه شده بشه. این مال رباش و ده اول باطله. اینم باز اگه تصویر بشه که در این که دارن با هم می جنگن، حالا اتفاقا دعوای باطلی، یعنی یه دعوایی که از نظر شرعی من که مدعی میشم و مدعا علیهم و ازش بخوام پول بگیرم، در دادگاه اسلامی اگر باشه حق با من نیست تا اینکه به من یه چیز بدن، ولی اگر کافر باشه، حالا من با یک دعوایی که شرعاً باطله اقامه کردم و قاضی هم حالا مسلمون بود یا غیر مسلمون، چون جاش یه فرق نمی کنه، توانستم به خاطر این دعوایی که باطل است و به حسب حکم شرع نمیتونم چیز ازش بگیرم، توانستم به یه چیزی برسم، خب اینجا باز همون حرف میاد. این اشکال نداره، اشکال نداره، برای اینکه کافر حربی اگر باشه از راه و از هر راهی بتوانی مالشو به دست بیاری مانع نداره، وقت این مثل سرقت میمونه که ولو شرعاً ممنوعه، مثل رباست ولو شرعاً ممنوعه، ولی ربای از اخذ از کافر اشکال نداره. اینجا هم همینطوره، دعوا باطله، ولی بعد از اینکه قاضی فرض کنید که بین المللیه، به قول آقایون قاضی خودش اومده حکم میکنه به نفع من، ولو این حکم از نظر شرعی من حکم را ممضا به ما انه حکم نمیدونم، برای اینکه حکمی که بخواد امضا بشه باید طبق ضوابطی که برای و آیین دادرسی شرعی هست انجام بگیره، و اینجا دعوا باطله و نباید ترتیب اثر شرعاً به حرف من داده بشه. ولی حالا چون که قاضی متشرع نیست، یا در اینجا مسلمان هم هست، من تا هم میدونه که خب یه مسلمان دیگه حالا میخواد یه چیز به زور از او بگیره، قانون ناجور هم که اجازه میده حکم بکند، و من به واسه این حکمی که شرعاً هم جایز نیست برای حاکم حکم کردن، نمیخوام بگم اینجا جایز نیست، یعنی در صورتی که بخواد قضاوت اسلامی بکنه جایز نیست، اگر رو حکم کرد، بالاخره من وسیله ایست که به وسیله او پولی رو از چنگ کافر به دست آوردم، و وقتی که اخذ اموال کفار حربی مانع نداشته باشه گرفتنش بر من جایزه. و اگر طوری باشد که اختصاص به مثل جنگ داشته باشه جزء قنوات جنگی میاد که